تفصیلات خبر گزارش‌های مهمی تاجیکستان و جهان در هفته آخر زمستان 2018 من شالوگل خواجه شما را شنو میکنم. امروز 26 فوریه است و سرخط موضوعی که در 15 دقیقه دیگر به آنها رو می‌آوریم. در ولایت اوختپای قزاقستان یک اتوبوس با مجران چپه شد. تفتیشات میگوید راننده از عهده اداره مسافربر نبرآمده است. در عرفه تکمیل اولین گردش سه‌قبطه در دوشنبه مقامات تاجیکستان با بنیاد استاکاده دوم شروع کردند.
این راه از همین روز بسته می شود برای نقلات هایی که مسافر کشان مخصوص راه جدا کرده شده است. آنها گرد گردان می روند.
و پایکی بهاری برویدن اولین گلهای سیاگوش کودکان با چیدن آن از تلو تپه ها شروع کردند. خریداران سیاگوش تا هنوز زیادند. در ولایت اوختپای قزاقستان باز یک اتوبوس دیگر با مجران چپه شد. این حادثه شام 25 فوریه در نویه خرومتاوسک به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست کم 5 مجری ازبک جراحت برداشتند. طبق تفتیشات پیشکی راننده از عهده اداره مسافربر نبرآمده اتوبوس از راه بیرون آمده چپه شده است. مجروحان به شفاخانه محلی انتقال یافتند.
تخمینا یک ساعت پیش به شفاخانه ما 5 زخمی انتقال داده شد که هنگامی سر زدن سوختار در اتوبوس شاهراه سمر شیمکن جراحت برداشتند. این آسیب دیدگان سوختگی درجه اول را دارند که زیاد جدی نیست. آنها اساسا دودی گاز را نفس کشیدند. سه نفرشان قزاقستانی و دو نفر دیگر شهروندان ازبکستان می باشند.
هنوز یک ماه پیشتر دقیقترش 18 ینور در همین منطقه اتوبوس با 52 مهاجر ازبک آتش گرفته بود. سالانه تا 2 میلیون ساکن ازبکستان به روسیه مثل تاجیکان برای کار و زندگی می روند. بیکاری و کمبود درآمد در وطن آنها را وادار می کند در شهر و مناطق مختلف روسیه در بخش ساختمان، تجارت و خدمات دیگر فعالیت کنند. در پایتخت تاجیکستان به همین زودی ها بنیاد دومین راه سه‌قبطه شروع می‌گردد. انتظار می‌رود که نخستین چنین راه در مرکز پایتخت بعد از یک چند ماه دیگر به استفاده داده شود. تا سال‌های اخیر جاده‌های دوشنبه سرماشین است و مسئولین شهرداری هدف از بنیاد این طرح را بهتر نمودن شرایط رفت آمد و تأمین بی‌خطری نقلیات و راهگذران معنی داد می‌کنند. شادمانی یتیم در همین باره می‌گوید.
در اینجا حرکت ماشین ها را متوقف کردند زیرا در این گوشه دوشنبه راه سه طبقه بنیاد میکنند. این راهی که در محله موسوم به 82 ساختند.
این راه از همین روز بسته می شود برای نقلات هایی که مسافر کشان مخصوص راه جدا کرده شده است. آنها گرد گردان می روند. همه چی این برای بهبودی خلق پیشنهاد کرده شده. این راه سه طبقه مدتی 2 سال ساختمانش دوام دارد.
حالا ما در بالای چهارسوی سه طبقه مفصول به محله 82 قرار داریم که قرار است در چند ماه آینده به استفاده داده شود و در پس من دیوارهای چهارراهی نزدیک قریه بالا رو میبینید که اونجا دیوار برداشته شده و در نظر است چون یک چهارسوی سه طبقه ساخته شود.
بنیاد راه های سه طبقه با هدف آسان و زودتر کردن حرکت در پایتخت 1 میلیون نفره تاجیکستان است که سال تا سال ماشین و تن بشوی زیادتر می شود. راهی بسته رسیدن به مرکز دوشنبه را مشکل می کند.
هیچ گفتی اصلا که پیدا می بینید گفت نیستید.
خب ما در رفتن با همسر مشکل می شد لیکن اگر راه ساز شود ما خورشندیم. همین راه ناز می شد با گشتن ما ساز می شد.
برای بنیاد راهی سه طبقه یکی از مجسمه های معروف تاجیکستان را به دیگر جا می کچانند. ابو علی ابن سینای بزرگ را به دیگر جا می برند. بحث زیادی بود که ممکن است مجسمه سینا وقتی برکندن آسیب بیند ولی معماران می گویند که هیچ صدمه به آن نمی رسد. ساختمان نخستین راه سه طبقه در تاجیکستان در محله موسوم به 82 تقریبا انجام یافته است. این راه را راهسازان چینی 2 سال ساختند. باید منفر شود و تمام. برای هر دو راه تقریبا 40 میلیون دلار خرج می شود و آن را بانک اروپایی تجدید و رشد اختصاص داده است. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.
در روخ آخری هفته گذشته نمایندگان حکومت تاجیکستان و ازبکستان بار دیگر سر میز گفتگو نشستند. هیئت جانبها را نخست وزیران هر دو کشور قاهر رسول‌زاده و عبدالله آریپوف رهبری کردند. دو طرف همچنین بسته سازشنامه و قراردادهایی را بررسی کردند که احتمال می‌رود در جریان سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان امضا شوند. من از همکارم عبدالله شوروف که این موضوع را پیگیری داشت جزئیات نشست را پرسیدم.
روز 24 فوریه در ولایت فرخانه مذاکرات هیئت های دو حکومت دو کشور ازبکستان و تاجیکستان به انجام رسید و مسئله اساسی که در این جلسه بررسی می شد این تقسیمات و علامت گذاری مرز بین تاجیکستان و ازبکستان بود، چون از 1300 کیلومتر مرز بین دو جمهوری هنوز هم 60 کیلومتر آن معین و علامت گذاری نشده است و وزارت امور خارجه ازبکستان پس از انجام این جلسه اطلاع داد که جانب ها در تقسیم و علامت گذاری مرز به سازش های خیلی چشمرس نائل شدند.
در ادامه من از عبدالله میپرسم که یکی از مسائل مشکل در مذاکرات سرنوشت نیروگاه فرهاد است. این اوبانبور در سالهای 50 در قلمرو تاجیکستان ساخته شده است، ولی اون را متخصصان ازبکستان مدیریت میکنند.
واقعا هم یکی از مسئله های بحثناک بین دو کشور این نیروگاه فرهاد است که اوبانبور آن در قلمرو تاجیکستان بنیاد شده است و یکی از مسئله های بحثناک میان دو کشور است. اما تنها مسئله مرز این یگانه مسئله نیست که در سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان باید حل شود. از جمله جانب ها نیت دارند که در مسئله فروش گاز طبیعی به تاجیکستان، در مسئله پایان بردن باج عبور و مرور قطارها از طریق ازبکستان یک سازش های چشمرس حاصل شود. از جمله یک مسئله دیگری که قرار است در جریان سفر رئیس جمهور ازبکستان در تاجیکستان تا اندازه حل شود این مسئله ویزا است، چون تاجیکستان و ازبکستان بین هم نظام ویزا دارند و بسیاری ها امیدوارند که پس از سفر رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان مسئله ویزا تا حد حل خواهد شد.
تحولات مذاکرات، آمادگی ها به سفر شوکت میرزیویف به دوشنبه و باز ده ها مطالب دیگر در برای گرم شدنی همکاری ها میان دو کشور را میتوانید در سامانه ما www.azadi.org دریافت کنید. در انتخابات شرکت کنید و یا در بیستراتون مردی همجنسگرایی رو میابید. همین از پیام یک ویدیوی ترغیباتی سربیننده در روسیه که در شبکه اجتماعی چرخ میزند. در عموم در کشور از هر راه به مردم فشار میارند تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده شرکت کنند. در انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز 18 مارس که باور میرود با پیروزی نوبتی ولادیمیر پوتین میانجامد، 8 نفر به حیث نامزدی انتخاباتی ثبت نام شدند. تایری سفر موضوع را ادامه میدهد.
Призывной возраст подняли до 60.
Кто поднял?
میلیون ها نفر این ترغیبات برانگیزنده نفرت به اقلیت های جنسی را در شبکه های اجتماعی تماشا کردند. هدف تشویق شرکت در انتخابات روسیه است. یک مرد رای نمی دهد و خود را در جهان دیگر می یابد.
так. Это что ещё за хрен?
Я вообще-то гей на передержке.
Кто?
Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку, тех, которых партнер оставил. Ну, неделя осталась. Если он никого не найдет себе в пару, тогда тебе придется с ним быть.
Закон есть закон.
یکی از هنرپیشه‌ها سویتلانا گالکا در فیسبوک نوشت رکلامه ترغیباتی را افراد حرفه‌ای ثبت کردند و آن را خنده آور نامید. برای همین واضح نیست ویدیو تشبوسی کیست، اما الگ کاشین تحلیلگر مخالف دولت در آن دستی حکومت را می‌بیند.
به شبه حکومت این ویدیو را فرمایش داده است. فکر نمی‌کنم که یگان نفر مستقل تشبسکاری ترغیب انتخابات به این شکل باشد. در این ویدیو یک شهروند را آشکارا به اخلاط مانند می‌کنند که باید او را لگد کوب کرده به انتخابات برید.
رئیس جمهور ولادیمیر پوتین باور دارد که در انتخابات روز 18 مارس پیروز می شود، اما شرکت مردم در رای دهی را برای مشروعیت او حیاتی می دانند، چون که سال گذشته در انتخابات دومه دولتی مردم کم شرکت کردند. از سراسر روسیه گزارش می رسد که حالا همه را به رای دهی مجبور می کنند. در یکاترینبورگ یک پروفسور دانشگاه زمینی درس به شاگردانش میگوید که باید از استادان عبرت بگیرند و بر وقت رای بدهند.
همه رای میدهند و به من زنگ میزنند رای دادند. نباید دروغ گفت زیرا همه چیز آشکار میشود و آنها تمام ورقه ها را ثبت میکنند.
کارگزاران بانک‌ها از مدیرانشان نامه گرفتند که باید شرکت تمام کارمندان در انتخابات را تامین کنند حتی اگر بیمار یا در استراحت باشند. در سند جای و وقت رای‌دهی هم هست و هم سبب آن که چرا کسی رای نداد. اما دعوت‌ها برای دست کشیدن از شرکت در انتخابات هم بود، از جمله روز 28 ژانویه. تظاهرات را الکسی نوالنی پیشوای مخالفان برگزار کرد. خودش از حق شرکت در انتخابات محروم شده است، هرچند نوالنی قرار مقامات انتخاباتی را دارای انگیزه های سیاسی می داند. روز 15 ژانویه وبسایتش را هم بستند.
بلوگ ما را برای آن بستند که معرکه تحریم انتخابات و جلب ناظران اوج نگیرد.
این زمان تلاش ها برای دعوت مردم به انتخابات ادامه دارد، از جمله با این ترانه درباره مالیات کم و تعمیری راه ها. ترانه را تلویزیون نوو اورالسک نشان می دهد. در روسیه سوال مهم آن نیست کی پیروز می شود، بلکه آن است که چقدر مردم رای می دهند و فرد پیروز را دستگیری می کنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان دستورالعمل تهیه شده است که نمود لباس ساکنان را در فصلهای سال، جشن عیدها و مراسم های دیگر تنظیم میکند. طبق اطلاع رسمی این دستورالعمل از سوی وزارت فرهنگ آمده و حالا به حکومت پیشنهاد گردیده است. هدف از تهیه این دستورالعمل جلوگیری از فرهنگ بیگانه لباس پوشی گفته شده است. مسئولان وزارت فرهنگ به این نظرند که در صورت تصدیق شدن این دستورالعمل ساکنان طبق آن عمل خواهند کرد. و تا انجام زمستان امسال همگی سه روز دیگر باقی مانده است. در دشت و تپه های تاجیکستان علاقه گل سیاگوش که از نزدیک شدن گرمی مژده میرساند رو زده است. بزرگسالان حفظ محیط زیست میگویند افزایش چیدن این نوی گل آن را به خطر نابودشوی نزدیک کرد. از این خاطر چیدن آن بدون اجازت منع گردیده و از 500 تا 5000 سومانی جریمه دارد. ولی طوری همکاران ما مشاهده کردند امسال هم در سری راههای پرماشین کشور کودکان و نورسان پیدا میشوند که به راننده ها و رهگذران گلهای نوروزی را پیشنهاد میکنند.
گلی سیاهگوش در دامنکوههای حصار پیام از بهار زودرس میدهد. از آن که زمستان امسال چندان سرد و طولانی نبود، گلی سیاهگوش چند روز قبلتر از سالهای گذشته سر از زمین نرم بیرون کرده است. کودکان این لحظه را طول سال منتظرند. دقیق می دانند که قبل از همه در کدام پشته ها گلی سیاهگوش سر می کشد، زیرا تجربه سالهای گذشته اشان به کار می رود. با آن که کودکان وادی حصار با چیدن گلهای سیاهگوش به مردم پیام بهار زودرس را می دهند، همچنین یک منبع درآمد برای چند روزی نموی گلی سیاهگوش در پشته های قطارکوههای حصار است. روز این کودکان از چیدن گلی سیاهگوش از تل و تپه های خیلی دور از محل زیست ساکنان شروع می شود. طی کردن این راه طولانی و چیدن گل چندان کاری سهل و آسان هم نیست. و اما چون این زحمتشان پیام رسان است و خریدار هم دارد، زحمت گلچینی را تحمل می کنند. و در نهایت آن هر یک گل جمع آورده را با کاغذ بانچه و از سه دونه گل یک دسته گل دسته می سازند. یک گلدسته سه دانگی را از سه تا پنج سامانی به مردم رهگذر می فروشند. اما برای یک دسته گل را فروختن ساعت ها در هوای سرد در کنار راه منتظر می ایستند تا پیام بهار را به مردم رسانند.
طوری در گزارش برادیو صوفی دیدیم کودکان خیلی با احتیاط گلهای سیاهگوش را چیدند تا ریشه این رستنی آسیب نبیند. اونایی که سینشان بزرگتر است میگویند با دیدن این رستنی کودکی خودشان به خاطرشان میرسد. کودکی که در آن گل سیاهگوش تنها مژده بهار بود و آن را کسی نمیفروخت. با امید فرو رسیدن بهار تازه و آغاز زندگی نو برنامه امروز را انجام میدهیم. ما را شما میتوانید در سامانه www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب جستجو کنید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
خیلی ارزان شد. ارزان
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شما، مومین احمدی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های امروز. ساعت در دوشنبه 8. دادگاه ناحیه کلینسکی سنکت پترزبورگ شهروند تاجیکستان امینجان خوجایف را در ارتباط با تروریسم بازداشت کرد. دفتر مطبوعات دادگاه روز 26 فوریه به خبرگزاری روسی اینترفاکس گفت که تا 21 اپریل خوجایف در بازداشت پیشکی میماند. او را به تمرین برای فعالیت‌های تروریستی گمان بر می‌دانند. پیش از این بخش خدمات امنیتی فدرالی روسیه در سنکت پترزبورگ و ولایت لنینگراد گفت که روز 22 فوریه یک مرد زاده آسیای مرکزی را با جرم آماده کردن عملیات تروریستی در پترزبورگ بازداشت کرد. در اظهارات خدمات آمده است که بازداشت شده عملیات تروریستی در نقلیات عمومی و جایهای سرادم را برنامه ریزی کرده بود. جشن‌های اصلی نوروزی سال روان در شهرهای دوشنبه، باختر، قرغان‌تپه قبلی و پنجکند برگزار می‌شوند. وزارت فرهنگ تاجیکستان می‌گوید که در این مراسم‌ها مهمانان از خارج کشور دعوت شدند. شمسی‌الدین آرومبگزاده، وزیر فرهنگ تاجیکستان، روز 26 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که جشن‌های نوروزی از برنامه‌های تئاتری شده، نمایش‌های هنرهای مردمی و هنرنمایی آوازخوان‌های عبارت می‌باشد.
برای گروه‌های کاری همه آماده شدند. کورو رفتای سودان جشن در تمام قلمرو جمهوری می شود. جشن اساسی هم در پایتخت کشور می شود، در شهر دوشنبه، باز در شهر قرغان‌تپه می شود، باز در باختر، بعد در شهر پنجکند. همین جشن های پرشکوی اوتن جمهوریوی اجرای همون تمام سنت های نوروزی هست، نمایش هنرهای مردمی هست، باز سال سیاه هست. همه سنت های نوروزی با قول از تخم جنگ و خروس جنگ و کرک جنگ و
نوروز یکی از جشن‌های باستانی مردم آریایی نژاد به شمار می‌رود و مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل متحد آخر ماه نوامبر سال 2016 درخواست 11 کشور از جمله تاجیکستان را پذیرفت و نوروز را به فهرست میراث غیرمادی جهانی وارد کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش از طرف های جنگ شهروندی سوریه دعوت کرد که آتش‌بس 30 روزه را عاجلاً در سراسر کشور تطبیق کنند. گوتریش در مراسم افتتاح جلسه سالانه شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد گفت سازمان های خیریه برای انتقال کمک بشر دوستانه و بیرون آوردن مجروحان از غوطه شرقی تحت نظر شورشگران آماده شدند. شرح دبیر کل در حال است که روز 24 فوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه آتش‌بس عاجل یک ماه در سوریه را قبول کرد تا سازمان های خیریه امکان یابند که به مناطق جنگ زده دارواری فرستند و زخمی ها را بیرون آرند. قطعنامه در حال قبول شد که به گفته فعالان در نتیجه بمب‌باران شدید یک هفته اینا بیش از 500 نفر کشته شد. سخنگوی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر زید رعد الحسین گفت بمب‌باران صبح 26 فوریه نیز ادامه داشت. سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف گفت که اوضاع در غوطه نگران کننده است، زیرا تروریست ها مردم ملکی را همچون گروگان استفاده می کنند. در ولایت مسکو روسیه از داخل یک ماشین بارکش جسد سه مرد را پیدا کردند. خبرگزاری اربکر روزی گذشته با استناد به پلیس ولایت اطلاع داده است که جسدها در ناحیه چخ واشکار شده، آنها شهروندان قزاقستان بودند. در حال حاضر سنجش حادثه ادامه دارد. بنا به اطلاع پیشکین افراد تصادفاً به هلاکت رسیدند، ولی جزئیات آن را شهر ندادند. به اطلاع یک منبع خبرگزاری اینترفاکس هلاک شده از 35 تا 40 ساله بوده، شخصیت یکی ازشان معین شده است. با گفته منبع از داخل ماشین بارکش همراه جسدها شیشه های نوشاکی اسپریتی و دستگاه گرمی‌دهی گازی را پیدا کردند. وزارت داخلی افغانستان گفت که یک عضو پیشینی پارلمان کشور با محافظش در کابل هدف تیر قرار گرفت. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نجیب دانش گفت که رفیع الله گل افغان و محافظ او بیگاهی 24 فوریه در حال کشته شدند که گروهی ناشناس در منطقه خیرخانه کابل به سوی ماشین آنها تیر کشاد. دانش گفت که حملگران از صحنه جنایت فرار کردند. پرونده تحت بازجویی پلیس قرار دارد. رفیع الله گل افغان نایب پیشینی رئیس پلاته بالای پارلمان و چند پیش مشاور دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بود. مسئولیت کشتار او را هیچ گروه بر دوش نگرفت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کرامت صادقه مالک شرکت ازیاتور از روی بحث پولی سال 2016 با شرکت چینی لنخوا بازداشت و به تعقیبگاه موقتی آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان انتقال داده شد. در نسبت او از روی دو ماده کدکس جنایی پرونده باز و تفتیشات شروع شده است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 26 فوریه بر رادیو آزادی گفت صاحب کار کرامت صادقه بر روز شنبه 24 فوریه بازداشت شد و در نسبت او با دو ماده کدکس جنایی قلابی در حجم مخصوصا کلان و تقلب کاری سندهای حقوقی عیب اعلان کردید. این منبع افزود کرامت صادقه و بر اساس عریضه شکایتی مالک شرکت لنخوا و مرکز فرهنگ خطای در تاجیکستان جنخوا بازداشت شده است که رهبر شرکت ازیاتور را در تقلب حجت و از دست رفتن کارخانه استخراج سرمش با ارزش 1 میلیون دلار عیبدار کرده است. خیرالله سفروف یک حامی حقوق بشر در رابطه به این بحث به رادیو آزادی چنین گفت:
عریضه نوی جنخوا درباره دزدی ملک است تکنیکای امینو با دزدی کتی قبلا 14 مارس سال 2016 نسبتش با علامت ماده 340 قسم 2 و 247 قسم 4 خود دزدی متصف فرامه جنایت آغاز شد بود. اما بسبب این فاز عمومی و کارگینا نهاد با عریضه نوی جنخوا درباره دزدی ملک است تکنیکای امینو با دزدی کتی بعد با همین حالت قلابی و مشکلاتی بررسی کردن همین حالت کتی محکم کردن.
طبق منابع نزدیک به صاحب کار چینی میگویند جنخوا که در تاجیکستان از او اصلا باریا نام میبرند میگویند بعد از شکایت دو سال قبل او با آژانسی ضد کرپسی مورد فشار قرار گرفت و تاجیکستان را ترک کرد و تا حال در چین با فعالیت صاحبکاری مشغول است. و در یک صحبت قبلی بر رادیو آزادی گفته بود که کارخانه استخراج سرمه را با خرج 1 میلیون دلار بنیاد کرده بود. به ادعای جنخوا رهبری ازیاتور یک شرکت کارشریکش با تقلب چند حجت کارخانه و چندی از مالکیت دیگری او را گرفته است و همکنون کارخانه او در گرو درمانده است. به تاکید جنخوا مالکیت او توسط یک نقشه قبلا تحریزی شده میان یک شرکت و بانک صورت گرفته است. به گفته او کرامت صادقه و نام تاجر تاجیکی مالکیت شرکت ازیاتور است با یک مکتوب کفالتی تقلبی از آریان بانک نزدیک به 1 میلیون سومان قرض گرفته آن را برنگردانده است. در نتیجه بانک پرداخت قرض این شرکت را از صاحبکار چینی جنخوا طلب کرده است. این صاحبکار چینی گفت دو سال باز گرفتار بحث‌های دادگاهی با کرامت صادق و مالک شرکت ازیاتور و آریان بانک است که قرض گرفتهش را بازپس داده نتوانسته است. پس از بحث‌های طولانی در دادگاه اقتصادی دوشنبه و دادگاه عالی اقتصادی مالیات مربوط به این صاحبکار چینی نخست حبس و بعداً به گفته جنخوا با نرخ 10 برابر ارزان به کرامت صادق و فروخته شده است. اما خود کرامت صادق و صاحبکار تاجیک در صحبت قبلیش با رادیو آزادی این ادعای صاحبکار چینی را کاملا رد کرده بود و گفت برعکس او از همکاری با این صاحبکار زیان دیده است. کرامت صادقه و چنین سوال گذاری میکند که مگر با حجت تقلبی میشود از بانک قرض گرفت؟ حالا بانک ها به حجت 1000 دلار قرض نمیدین، کجا رسد به میلیون سامانی؟ این کشمکش دادگاهی باعث به قطع شدن فعالیت کارخانه و بیکار ماندن 130 کارگری شده است که از 1500 تا 2000 سامانی معاش میگرفتند. خانم صادقه و میگوید واقعا کارخانه بیکار خوابیده است و اگر این صاحب کار چینی قرض او را در نزد بانک با فایض و جریمه هایش پرداخت کند آماده است کارخانه را به او باز پس. در همین حال جنخوا میگوید اگر در تاجیکستان مناسبت به سرمایه گذاران خارجی به همین منوال ادامه کند، سرمایه گذاران دیگر حاضر نمیشوند به اقتصاد تاجیکستان مبلغ گذاری کنند.
در شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم
از صبح 26 فوریه در چهارراهی قریه بالا بنیاد استکاده یا راه نوی سه طبقه شروع شد. طرح راه ماشینگرد ترکیبی که پایتخت را با شهر تورسونزاده میپیوندد قرار است در دوام دو سال ساخته به استفاده داده شود. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتی پیشکش شما میکنم. در این مهلت ساکنان دوشنبه باید با شرایط نو با تحمل مناسبت کنند، چون بسته شدن قطعه خیلی مهم راه با جریان کار و حرکت ساکنان تغییر جدی وارد میکند. بنیاد استکاده نو بخشی از نقشه گین پلان یا با ساخت کلی سیمای شهر دوشنبه است که دوام بیش از 10 سال اخیر عملی میشود. سفینه رسولوای 36 ساله ساکن محله 82 پایتخت تاجیکستان صبح روز دوشنبه 26 فوریه میخواست به جای کارش برود، اما در کوچه نصرت الله مخصوم نشانه از نقلیات مسافربر نبود، زیرا در دو سمت این جاده راه بسته بود. خانم رسولوا وضعیتش را در صبح روز دوشنبه 26 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی چنین بیان داشت:
من خواستم که جای کار بروم، یکی من نقلیات از سحر نبود، نقلیات مسافر بود، از یک طرف راه ساخته ایستادم، از طرف دیگر این راه بستن روی خرابولو، مجبور شدیم که با تاکسی از طرف کریم به مرکز شهر بیاییم. بس که ما پولی که ما در دوام این دو سال با تاکسی صرف کردیم و در راه صرف کردیم، بهترش ماشین می‌خریدیم، کارمون انجام می‌دادیم.
وقتی به محله قریه بالا رسیدیم واقعا راه ماشینگرد به نسبی دیوارهای تونوکگین بسته بود. ترولیبوس ها در این محله غیر مقرری گردش میکردند. ماشین های سبک رو از ماموران پلیس راهی امکان پذیر برای حرکت و گردش را میپرسیدند. هنوز هفته گذشته مقامات دوشنبه در سامانه رسمی خود خبر داده بود که به دلیل تجدید راه ماشینگرد از مجمعه ابو علی سینا تا دروازه غربی دوشنبه حرکت واسطه های نقلیاتی توسط محله موسوم به مهرآباد یا کلیلین و سپس طریق راهی پس باغ حیوانات راه اندازی می شود. سعید قربانو متخصص راهسازی دوشنبه که در محله قریه بالا به نسب دیوارهای تونوکگین مشغول بودند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این چارسو برای دو سال مسدود می شود. جناب قربانو افزود این راه به خاطر آبادانی بازسازی می شود و امیدواری کرد که تا دو سال دیگر این چارها زیبا تکمیل می شود. وی گفت
این راه از همین روز بسته می شود برای نقلات هایی که مسافر کشند، مخصوص راه جدا کرده شده است، آنها گرد و گردان می روند. همه چی این برای بهبودی خلق پیشنهاد کرده شده، این راه سه طبقه مدتی دو سال ساختمانش دوام دارد.
این در حالی است که ساختمان نخستین راه سه طبقه در تاجیکستان در محله موسوم با میکر رایون 82 شهر دوشنبه تقریبا انجام یافته است. امروز موفق شدیم که بالای این چهارسو برآمده مرحله نهایی آن را مشاهده کنیم. این راه نیز تقریبا مدت دو سال از سوی راهسازان چینی بنیاد شد و حالا تنها مرحله منفرشسازی آن باقی مانده است. ارزش بنیاد دو چهارسوی سه طبقه در شهر دوشنبه 38 میلیون دلار می باشد که 35 میلیون آن قرض بانک اروپایی تجدید و رشد و 3 میلیون دیگر کمک فنی همین بانک است. در چهارچوبی بازسازی جاده ماشینگرد با مکان دیگر انتقال دادن مجموعه ابو علی ابن سینا نیز در نظر است. به اطلاع مقامات شهر دوشنبه مجسمه این متفکر قرن 10 و 11 که فعلا در چهارراه‌های قریه بالا قامت افراخته است به نزدیکی بنای نوی دانشگاه طبی تاجیکستان کوچانیده می شود. این مجسمه سال 1980 به افتخار هزار سالگی سینا در شهر دوشنبه گذاشته شده بود. شادمانی تیم رادیوی آزادی دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در پی بحث دادگاهی پدر و مادر و هم سرزنش دادرس، دختری 18 ساله ساکن دوشنبه قصد به جان خود کرده به هلاکت رسیده است. تسلط بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. مهستی عطابکای 18 ساله دختری یگانه خاندان و نازپروری پدر و مادر بود. تا لحظه مرگ در کورسی اولی دانشگاه تکنولوژی شهر کولاب تحصیل میکرد. پدر و مادر هیچ خیال نداشتند که دعوای دادگاهی آنها برای طلاق گرفتن عاقبت سر مهستی را میخورد. عزیزه عطابکوا مادر 48 ساله مهستی روز 26 فوریه در حالت غم عمیق گفت:
این ایروی همین سود و سودبازی ما هم خیلی کرد خچه، برای که همین توقت نکد همین نوحقی سودیه ها را و نوحق دخچه هم خیلی دارو اومده خورده کشت.
بحثی دادگاهی عزیزه عطابکوا با شوهری همکنون سابقش قرمحمد بادروف هنوز در سال 2015 آغاز شده بود. خود همان سال در حیات قرمحمد زنی نو پیدا شد و همین طور دوام میانی وی و خانم سابقش آغاز گردید. نهایت قرمحمد بادرو علی زنش عزیزه عطابکوا که 20 سال با هم زندگی یکجا داشتند به دادگاه نایه فردوسی شهر دوشنبه برای جدا شدن و تقسیم منزل زیستشان عریضه داد. خواست شوهر این بود که عزیزه عطابکوا با یگانه دخترش مهستی خانه را خالی کنند و قرمحمد با همسر نوی نکاحیش در این خانه مسکون شوند. اما عزیزه عطابکوا در مقابل عریضه های قرمحمد بادرو به دادگاه شکایت برد. با گفته خانم عطابکوا دادرس دادگاه نایه فردوسی شهر دوشنبه قربان‌علی‌زاده و اینامزاده عریضه را نادیده گرفته سندهای لازمی را سه مرتبه برگردانیدند. اما 16 فوریه سال جاری دادرس اینامزاده ه عزیزه عطابکوا را همراه همسایه‌اش زیاده قادرو و دخترش مهستی عطابکوا همچون شاهد به دادگاه دعوت کرده است. وقتی این سه نفر 16 فوریه ساعت 15 به دادگاه حاضر میشوند، دادرس اینامزاده آنها را دوام 1.5 ساعت قبول نمی‌کند و بعدا بیرون برآمده میگوید که وقت ندارد. در این این حالت عزیزه عطابکوا از اینامزاده خواهش میکند که اقلا دخترش را پرسد، چون وای دانشجوی دانشگاه تکنولوژی از فردا باید کلوب رود. عزیزه عطابکوا میگوید که دادرس اینامزاده به طرف ماستی که لباس زمانوی اروپایی داشته است مینگرد و با حرفای ناسزا حمله میکند که این چگونه لباس پوشی، مگر اینجا سیرک است، تو کلونی و امثال این حرفا را روا میبیند. ماستی که لباس های زمانوی به برداشته از این سرزنش دادرس ناراحت میشود، با شست بیرون میبرد و خانهشان میرد و دو قوطی دارو را فرو میبرد. این حادثه تخمینا ساعت 18 روز 16 فوریه رخ داده و ماستی روز دیگرش تخمینا ساعت های 9 و 30 صبح 17 فوریه درگذشت. زیاده قادر و همسایه عزیز عطابکوا که همچون شاهد در دادگاه اشتراک داشت، این سرگذشت را تصدیق کرد و گفت که خیلی متاسف است که حیات یک دختر جوان برباد رفت. با وجود بحث های سودی بر سر منزل، هنوز هم عزیز عطابکوا و قرمانبیک بادروف زیر یک بام در یک منزل دوهجرگی به سر میبرند. قرمحمد بادروف را در آشخانه فرهنگ نزدیک منزلش در خیابان نعمت قرابایوف همراه دوستانش یافتیم. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مرگ یگانه دخترش ماستی خود را گناهگار نمیداند و میگوید
خیس سود خودش 4 ساله رفته است. اگر این دواها میشد هم دختره خودش همون 14 سالگیش میکرد، همین کار 15 سالگیش، این دختره 18 ساله شد نو همین چیزا.
حبیب الله اینامزاده دادرس دادگاه ناحیه فردوسی که از شرح این قضیه خودداری کرد و نخواست با ما هم صحبت شود. روز 26 فوریه او در دفتر کاریش در دادگاه ناحیه فردوسی بود، ولی وقتی گفتیم که ژورنالیست هستیم و دستیارش گفت که وقت ندارد، تلاش صحبت توسط تلفن با حبیب الله اینامزاده همچنین نتیجه نداد.
شما کی میبخشید؟
من خورشید همدم هستم، من خبرنگار هستم.
میبخشید من از مرافع سودی بگم.
گوشتون برادر عزیز، من سهر آمدم قبولم نکردی، بعد نگوی پگه که من در پیشم، از من نگذشتی، من از حوزی گذشتم از پیش خدا.
آمد باشه که.
اما اسفندیار حیدرزاده یاور دادستان ناحیه فردوسی که در دفتر کاریش ما را پذیرو در صحبت بدون میکروفون تصدیق کرد که در جریان این قضیه هست و پدر و مادر دختر را بازپرسی کرده است. در مورد قضیه خودکشی ماستی جوان مرگ نیز چیزی نگفت. حتی با سوال آنکه در این رابطه آیا پرونده باز شده است، گفت تنها مواد به دادستانی کل فرستاده می شود. طبق قانون دادستانی کل حق دارد در این رابطه پرونده باز کند. در حالی که بحث دادگاهی والدین با مرگ تنها فرزند آنها انجامید، یک روانشناس تاجیک گفت مرگ محسی نمونه فاجعه کودک است که قربان خودخواهی و بی‌اندیشگی های والدین شده است. وی گفت در امر رسیدن به هوس و خواسته های خود، برخی والدین درباره روح و روان و آینده فرزند خود فراموش میکنند و نمیفهمند که این همه ضربه های شدید روانی و اخلاقی به کودک آینده او را زیر سوال میبرد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
در مرکزی معموری ختلان، بزرگترین ولایت تاجیکستان، سه کارخانه استحصال عرق را برای راه دادن به خطا ضمن استحصال مشروبات جریمه کردند. یکی دیگر را برای 2 سال از حق فعالیت محروم ساختند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از قرغان تپه میشنوید. با گفته مقامات کارخانه های استحصال مشروبات تاجیکستان، کهسار ختلان، خرمزمین و فارسیان مقداری الکاگال در ترکیب عرق را کم نشان داده و آن را در شیشه های غیری استانداردی فروختند. شادیمد رجبوف، یک نماینده تاجیک استاندارد در ولایت ختلان، روز 25 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها کارخانه های استحصال عرق را تفتیش کردند تا ببینند که آیا قاعده و معیارهای استحصال رعایت می شود یا نه.
همین ما در رجبی و مقامات حفظ حقوق با تاریخ مکتوب وایو رفتیم سنجش گذروندیم، آوردیم در روزنوشگو، اما مسلوط غیر استانداردی دونستر شد ارو قوادناکی حجم ریخت و با طلبات یامو ریو تکنیکی جواب نبودن این سوال بودن. مو نسبت یامو چورای ماموری دیدیم شنیاد کردیم با مقامات خیلی نسبت چون
چورای این زمان با گفته مصاحبی رادیو آزادی، عرق و دیگر انواع نوشاکی های سپیرتی استحصال شده در این کارخانه ها از لحاظ بخطری به طلبات جوابگو بوده که بسیار مهم است. رجب علی آدینه‌ای رهبر جمعیت سهامی کوهساری ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت که در واقع کارخانه آنها را 15,000 سومانی جریمه کردند. او افزود:
فعالیت جنایتیش دیگه. اما کوهساری تاجیکستان لیمون کافی جامو میشلای دیما هست که نوشیشون چون استاندارد میاد 455 گرم اخینه.
با گفته رجب علی آدینه‌ای کمبود دیگری که در محصولات آنها یافتند حجم کمی عرق در شیشه بوده است. ولی میگوید مشکل در ظرف های شیشگی بود که آنها را از خوجند خریدند و در چند شیشه چینکی مایع مطابق به معیار نبوده است. حالا کوهساری ختلان برای 2 سال از حق تولید عرق محروم شده است. در ختلان امسال برای 15,000 لیتر نوشاکی‌های اسپریتی اجازه فروش دادند و این محصولات در داخل و بیرون از ولایت فروخته می شود. در حدود ولایت مشتریان بیشتر عرق و نوشاکی‌های اسپریتی استحصال خوجند و دوشنبه را می نوشیدند. ناظم فروشنده مغازه ابوشه میگوید خریداران میل زیاد برای عرق استحصال کنندگان داخلی ندارند.
خارج کشور که طلباتش زیاد است مثلا خریداراش، ما برای همه از خارج کشور مثلا از روسیه اینجا محصولات اینجا رو خریداری کرده در اینجا میریم و فروش میکنیم.
نوشاکی های اسپریتی استحصال ختلان ارزان تر است چون برای انتقال آن خرج زیاد لازم نیست، ولی با وجود مشتریانی عرق و نوشاکی های اسپریتی معروفتر را می خریدند. معمولترینشان شاهانه و تاجیکستان بوده است. در تاجیکستان استعمال نوشاکی های اسپریتی سال به سال کمتر می شود. بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت، اهالی تاجیکستان در مقایسه به تمام ساکنان دیگر کشورهای شوروی سابق مشروبات استعمال می کنند. بر اساس این گزارش از سال 2017 سری هر یک ساکن کشور سالانه 2.9 لیتر اسپریت تازه راست میآید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
المپیادای زمستانه در کره جنوبی خاتمه یافت. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو در آلمان از جایزه ها بی نصیب ماندند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی های 23 زمستانه المپیک در شهر پیونچخان کره جنوبی با شرکت ورزشکاران بیش از 90 کشور آید به 7 نمود طول 16 روز ادامه کرد. 25 فوریه به پایان رسید. منتخب نروژیا که همگی 39 مدال از آن جمله 14 نشانی طلا گرفت، در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را صاحب گشت. آلمان با کسب 31 مدال من جمله 14 نشانی طلا مقام دوم را از آن خود کرد. کانادا با کسب 29 مدال در جای سوم، ایالات متحده آمریکا با کسب 23 مدال در جای چهارم و هلند با کسب 20 مدال در جای پنجم قرار گرفتند. از بین کشورهای سابق شوروی ورزشکاران روسیه با کسب 17 مدال جای 13، بلاروس با کسب 3 مدال جای 15، اوکراین با 1 مدال طلا جای 22، لاتوی و قزاقستان با 1 مدال برنجی جای 28 را اشغال کردند. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو با نام تاسکلاه بزرگ که از 23 تا 25 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان با شرکت 440 گوشتگیر از 65 کشور برگزار شد، از مدال ها به نصیب ماندند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر شامل بود. از بین آنها تنها کامران شاهی استاپیریان نتیجه خوبتر نشان داد. وی در وزن زیر 90 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از مولدو، هلند و روسیه به نیم فینال برآمد. ولی او در دور نیمه نهایی از قهرمان بازی های المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو ماشو باکر از ژاپن شکست خورد. سپس پهلوان تاجیک قوازمایی را برای جای سوم با گوشتگیری مغول التان بگانا گانتولگا باخت. همین طریق کامران شاهی استوپریان مقام پنجم را از آن خود کرد. وی به رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم با بازی های المپی که سال 2020 در ژاپن برگزار میگردد لیسانس را خط گیرم در آنجا و دولت حساب سال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
ولی پنج گوشتگیری دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، اسدالله طاهیروف، جهانگیر مجیدوف، کرامت الله حکیموف و تیمور رحیموف در مسابقات بین المللی در آلمان در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال ها محروم شدند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
دلبر سمدوا مدیر کافدره ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند، همزمان رهبر بخش حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت، با سن 50 قدم گذاشت. خانم سمدوا 5 سال اخیر به حیث مدیر بخش روزنامه‌نگاری عمدتاً به کار تعلیم و تدریس و بهتر کردن شرایط آموزش در این بخش تلاش داشت. تأسیس استودیوهای رادیو و تلویزیون در بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه خوجند را به نام او ربط می‌دهند. سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است و من معصوم محمد رجب شما را از شهر خوجند همراهی می‌کنم. در این برنامه خانم سمدوا مهمانی ما و شماست. دلبر بانو، چی برنامه هایی بود، چی با آرزوهایی بود که شما تلاش دارید عملی کنید اما حالی تا امروز نشده است عملی؟
تشکر. خورد بودیم، می گفتند که 50 ساله شده است، برای ما خیلی عمری دراز محسومه، ولی چون امروز بنده به سن مبارک 50 رسیدم، واقعا عقفو نگریستم و اندیشه کردم که چی کارهایی را باید به انجام می رسانیدم، توانستم به انجام رسانم و چی کارهایی هنوز هست که باید به انجام رسانم. امروز یکی از برنامه هایی که در نزد ما گذاشته شده است که باید عملی شود، تأسیس دادن دو اختصاصی نو، یکی اختصاصی ژورنالیستی بین‌المللی و دیگری ژورنالیست تلویزیون و رادیو.
بله، و طلبات روزم هست.
بله، و طلبات روزم هست. رکتر دانشگاه امروز ریاستی دانشگاه این تصمیم ما رو، اقدام ما رو دستگیری کرده استودند. خب در برابر 13 اختصاصی نوی که در نشست مطبوعاتی بیان داشتند، دو اختصاصی که وابسته به ژورنالیستیکا هست هست. خب باوری دارم که در نزدیکی انشاءالله دست، شاید همین سال، شاید سال آینده، این دو اختصاص کشوده می شود، اجازه داده می شود. ببینید ولایت سوخت با دولت های قرغیزستان، ازبکستان همسرحد است و با ما این تیار کردن ژورنالیست بین الخلقی که با دانستن دو زبان خارجی، یعنی زبان انگلیسی و زبان روسی، خیلی و خیلی ضرور است.
بله،
انامین گونه اقدام داریم.
دلبر سمدوا نامزد علمهای فیلولوژی، مدیر کافدرای ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند، همزمان رهبری بخش حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت، 14 فوریه سال 1968 در ناحیه بوبوجان غفوروف تولد شده است. ختم کرده بخش ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه بوده، سال 1994 اسپیرانتورای این دانشگاه را به پایان آورده است. از سال 1995 تا سال 2002 در تلویزیون دولتی ولایت سوخت STV و تلویزیون خصوصی SM1 به حیث خبرنگار فعالیت کرده است. دلبر سمدوا سال 2002 رهبری سازمان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت انتخاب گردیده، تا امروز رهبری بخش سعودی این حزب را بر دوش دارد. از سال 2013 مدیر کافدرای ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بوبوجان غفوروف میباشد.
دلبر بانو
بسیار اقدام خوب است، واقعا سری وقتی هم است، چون که به هر حال یک انتقاده که وقتی که درباره ژورنالیستیک تاجیک میرود بسیار میگویند که کسانی که مثلا با زبانهای دیگر مثلا انگلیسی یا حتی روسی هم بگیریم انگوش شما هستند. من در مثال اگر ولایت سوغ بگیریم، خوب نامی نعمت الله میسید یاد میآید، تلاو رسول زاده و چند نفر خیلی
بابا جان اکراموف
که خیلی فعال بودن، لیکن سالهای آخر که کار ادبی بیشتر گذاشتن ولی کم نویسن. لیکن همین چند نفر است بگیریم که به زبان انگلیسی بنویسن و درباره تاجیکستان و ولایت سوغ نویسن تقریبا که نیست، دائمی انتخاب میشه. شاید باز شدن همین اختصاص نو در کافدرا همین مشکله حل بکنند، ولی برای این مثلا متخصص هم هستند، امکان هست که مثلا متخصص های دعوت شوند.
بله خب، برای این امروز بعضی به هر حال پتانسیل همین کافدرا میرسد. امروز خوشبختانه کریمبوی کومیلف که در بیوسته با حمایه رساله نامزدیشان هم در باره آژانسی های اطلاعاتی فرگانا و آسیا پلوس است، خیلی متخصص ورزیده هستند که میتوانند به زبان روسی درس گویند. الهام جمالوف که تجربه بای دارند میتوانند درس گویند و چند معلم دیگری را من میتوانم نمبر کنم از قبیل اینوبت قاسم و خب بنده میتوانیم به زبان روسی و با جلب چند متخصصانی که امروز در واسطه اخباری عامه فعالیت دارند. مثلا ما الکای گفتشونی داشتیم با نعمت الله میرسعیدف که به واسطه میتوانند برای تیار کردن ژورنالیستی بین‌المللی سهم خودشان را گذارند. با آقای بابا جان اکراموف این صحبت را داشتیم و چند ژورنالیستان دیگر هم در حالی تأسیس یافتن این اختصاص ها، تشکیل گردیدن این اختصاص ها، حتما از ژورنالیستان بیرون هم دعوت میکنیم و با وجود این باز متخصصان الحال آماده کرده استاده ایم از بین ختم کرده های خودمون که با انگلیسی خیلی خوب گپ میزنن و البته در نقشه تعلیمی فن تدریس فن های اختصاصی یا با زبان انگلیسی و یا با زبان روسی براه مانده میشه. برای ما برای یک دولتی که علاقه 26 سال است صاحب استقلال استیم، ما باید علاقه ژورنالیستیکای ما جوابگو به معیارهای بین المللی باشد. ما توانیم که با ان همین خطرهای جهانی شوی جوابگو باشیم. امروز با امنیت کشور مثلا نداشتن این ژورنالیستان جوابگوی معیارهای بین المللی این علاقه با امنیت کشور خلل وارد می سازد. ببینید مثلا سالهای پیش سنگ می زنند و تا هنوز احساس می شود از قبیل ژورنالیستان روس پانامریوف مثلا سابچاک که سنگ می غرانند به طرف تاجیکستان. ما بین خودمون می نویسیم با زبان خودمون در مطبوعات خودمون، ولی نیست ژورنالیستی که امروز با اون زبانهای دیگر با اونا جواب نویسد و در رقابت سالمی واقعی قرار داشته باشیم. امروز انا همین چیز به ما نمی رسد.
دلبر، ما و شما که همسبق هستیم، همسبقان دانشگاهی که از سال 1986 تا 90 بعد اینکه ما از خدمت حربی آمدیم به سینف شما و گروه شما پیوستیم، بله، و همراه که تحصیل کردیم و همراه در خوابگاه هم که در گیپرزین خوابگاهی فکولتی فیلولوژی و شرق شناسی زندگی داشتیم، قایده های عجیب هم بود برای مثلا متخصیص هایی که ختم کرده های دانشگاه که دیپلم به دست می گرفتن، مثلا تقسیم می کردن با اگر بگیریم ژورنالیستان را یا اینکه عموما آموزگاران را با دانشگاه ها یا با رسانه ها، حالا چگونه است؟
خب تشکر، واقعا درست قید کردید که در زمان شوروی در اون وقتی که من و شما تحصیل داشتیم، چون ما در همون یک جایه با فیلولوگ ها تحصیل داشتیم،
بله،
و در هفته یک مرتبه یک روز روزی پنجشنبه بود که ما درس های اختصاصی می خوندیم،
بله،
و وقتی تقسیمات در دانشگاه علاقه معین می شد که کی به کجا می رود،
بله،
و یا درخواست می آوردیم از جایی که
میخواهیم فعالیت داشته باشیم، بله همکاری داشته باشیم، درخواست میوردیم، پس تقسیمات اونجا میشد.
بله این خیلی هم نبود که مثلا ختم کرده مثلا همکاری نداشته باشد و اختصاص خوب نداشته باشد و روان کنم به یک مثلا رسانه.
واقعا درست قید کردید، در حقیقت علاقه ما از دوره دانشجویی همکاری های خیلی خوب داشتیم و علاقه از کرسی چورم معلوم بود که کی به کجا می رود. خب امروز هم وضعیت قریب که همین گونه است. خب من بسیار یک سوال عجایب گذاشتین، مرا وادار کردید که یک نظر کنم و مقایسه کنم دیروز و امروز را.
بله.
ببینید اگر در دوره شوروی برای تجربه آموزی رفتن تنها چند رسانه های ناحیوی و جمهوریوی و ولایتی وجود بود و اگر واسطه اخبار الکترونی بجز تلویزیون و رادیوی دولتی
و خیلی یکان... کم هم بود. بله.
همین دو بله. تلویزیون بود همانگی
در ولایت و...
انتخاب نبود. بله. ولایت سال 90 تاسیس یافت.
بله ولایت هم که در دوره استقلال.
بله. بله انتخاب نبود برای ما. بله. انتخاب موجود نبود و مثلا برای اون که تجربه آموزی رو ما در دولت امروز در دولت ازبکستان اون وقت در جمهوری ازبکستان مثلا میگذروندیم، در تاشکند مثلا در یگانه روزنامه تاجیکی
آوازی
تاجیک خیلی ما تلاش میورزدیم که با ان همین روزنامه سفربر شویم. ببینید که امروز برای دانشجویان انتخاب خیلی وسیع موجود است. شروع از تجربه آموزی تو با کار رفتن انتخاب از خود آنها است.
در خود خوجند که بیشتر 10 رادیو و تلویزیون خصوصا تلویزیون
7 تلویزیون و اگر خطا نکنم 7-6-7 رادیو موجود است.
بله.
در یک شهر هم
هست.
و واقعا طبیعی است که در علاقه در نوحیه اشت رادیو خودش دارد.
کنی بادام و
استراوشان دو رادیو خودش دارد. کونی بودم دو تلویزیون دارد، اسفره، یعنی که انتخاب خیلی زیاد است. بله. مشکلات دیگر چیز است.
خوب چی؟
متخصصی کسبی بودن، نوشته توانستن، کسبی خود خوب دانستن، از تمام طلبات های ژورنالیستیکا برخوردار بودن.
دلبر بانو، شما را در دایره های سیاسی کشور سال هاست که همچون یک زنی سیاستمدار می شناسند، چون که رهبری بخشی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغدرا بردوش دارید، ولی در آستانه انتخابات پارلمانی گذشته گفتید که عمدتاً با کارهای تعلیم و تدریس مشغولید و از کارهای سیاسی تا اندازه کنار رفته اید.
خب در حقیقت اصلا نفری که در همین جامعه زندگی میکند به سیاست بوده نمیتواند. سیاست این زندگی همروزه ما، این سیاست است. خب ببینید سیاست اقتصادی میگویند و اجتماعی میگویند و سیاست فرهنگی و دیگر و دیگر، همش بواسطه با سیاست علاقمند است و حیات هر روزه انسان این سیاست است. حتی سیاست خانوادگی از روی یک سیاست درست در تربیه فرزندای براهنمونید، ببینید که جامعه بچی مبدل میشود و خوشبختانه هنوز من از سیاست دور نرفتم، هنوز من فعالیت سیاسی خود را ادامه داده استادم و بیشتر من در بخش زنها فعالیت دارم. هنوز برای تیار کردن، ببینید در تاجیکستان تمام امکانیت و شرایط برای بلند شدن مقام زن موجود است. امکانیت من در نظر دارم، سندهای خیلی زیاد قبول شده است، سندهای حقوقی و زیاد قبول شده است که زن در جامعه موقع خودش را داشته باشد و این علاقه از اون زن وابسته است که وی چگونه موقع خودش را می‌یابد. و من واقعا زیاد سوال می‌دهند که چون شما نماینده حزب اپوزیسیون هستید چگونه در دانشگاه فعالیت می‌برید؟
بله.
باور کنید معصوم جان، برای من یگان مشکلات وجود ندارد، برای من همه رو خوک شده است. شاید این از خود شخصیت هم وابسته است که چگونه کار میکنند. مثلا من کلان تغییر نیافتم، من همون دلبر سمندوی هستم که پیش بودم. شاید هر چیزی که من پیشنهاد میکنم، خود در دانشگاه، خود در فعالیت شورای جمعیتی که من عضو اون شورای جمعیتی هستم، مرا میشنوند. حتی تو سطح رئیسی ولایت در جلسه ها حتما پیشنهاد ما رو نیست با انوبت میگیرن و حتی اگر من سخن نکنم از من پرسان میشن که برای شما خاموش هستید برای چی یکم پیشنهاد نمیکنم. ولی باز هم میگویم که از خود شخص بسیار چه وابسته است.
بله.
شما چگونه در جامعه موقع خودتون رو معین میکنید؟ اگر موقع خودت موقع شخص برای بهتر شدن وضع جامعه روانه شده باشد، برای پاس داشتن ارزش های ملی، برای در روحیه وطن دوستی تربیه کردن شاگردان خودتون، چرا نه؟ من گمان میکنم که رسالتی هم ژورنالیستیکا، هم سیاستمدار، هم معلم این است که وی باید جامعه رو به پیش برد.
تشکر از دلبر سمدوا، مدیر کافدره ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند که مهمانی نوبتی رادیوی آزادی بود. به امید سلامتی هر یکی شما شنونده های ارجمند، برنامه مهمانی آزادی را من معصوم محمد رجب پایان میبرم. خوش باشید.
تفصیلات خبر گزارش‌های مهم تاجیکستان و جهان در هفته آخر زمستان 2018 من شالوگو خواجه شما را آشنا می‌کنم. امروز 26 فوریه است و سرخط موضوعی که در 15 دقیقه دیگر با آنها رو می‌آوریم. در ولایت اوختپای قزاقستان یک автобус با مجران چپ شد. تفتیشات می‌گوید راننده از عهده اداره مسافربر نبرآمده است. در عرفه تکمیل اولین گردش سه‌قبطه در دوشنبه مقامات تاجیکستان با بنیاد استاکاده دوم شروع کردند.
این راه از همین روز بسته می شود برای نقلات هایی که مسافر کشند، مخصوص راه جدا کرده شده است، آنها گردگردان می روند.
و پایک بهاری برویدن اولین گلهای سیاگوش، کودکان با چیدن آن از تلو تپه ها شروع کردند. خریداران سیاگوش تا هنوز زیادند. در ولایت اوختپای قزاقستان باز یک автобус دیگر با مجران چپ شد. این حادثه شام 25 فوریه در نویه خرومتاوسک به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست کم 5 مجری ازبک جراحت برداشتند. طبق تفتیشات پیشکی راننده از عهده اداره مسافربر نبرآمده، автобус از راه بیرون آمده چپ شده است. مجروحان به شفاخانه محلی انتقال یافتند.
تخمیناً یک ساعت پیش به شفاخانه ما 5 زخمی انتقال داده شد که هنگامی سر زدن سوختار در автобус شاهراه سمر شیمکن جراحت برداشتند. این آسیب دیدگان سوختگی درجه اول را دارند که زیاد جدی نیست. آنها اساساً دودی گاز را نفس کشیدند. 3 نفرشان قزاقستانی و 2 نفر دیگر شهروندان ازبکستان می باشند.
هنوز یک ماه پیشتر دقیق ترش 18 ینور در همین منطقه автобус با 52 مهاجر ازبک آتش گرفته بود. سالانه تا 2 میلیون ساکن ازبکستان به روسیه مثل تاجیکان برای کار و زندگی می روند. بیکاری و کمبود درآمد در وطن آنها را وادار می کند در شهر و مناطق مختلف روسیه در بخش ساختمان، تجارت و خدمات دیگر فعالیت کنند. در پایتخت تاجیکستان به همین زودی ها بنیاد دومین روی سه قبطه شروع می گردد. انتظار می رود که نخستین چنین را در مرکز پایتخت بعد یمگی چند ماه دیگر به استفاده داده شود. تا سال های اخیر جاده های دوشنبه سر ماشین است و مسئولین شهرداری هدف از بنیاد این طرح را بهتر نمودن شرایط رفت آمد و تامین بخطری نقلیات و راهگذران معنی داد می کند. شادمانی یتیم در همین باره می گوید.
در اینجا حرکت ماشین ها را متوقف کردند، زیرا در این گوشه دوشنبه راه سه طبقه بنیاد میکنند. عین راهی که در محله موسوم به 82 ساختند.
این راه از همین روز بسته می شود برای نقلات هایی که مسافر کشند، مخصوص راه جدا کرده شده است، آنها گردگردان می روند. همه چی این برای بهبودی خلق پیشنهاد کرده شده. این راه سه طبقه مدتی 2 سال ساختمانش دوام دارد.
حالا ما در بالای 403 طبقه مفصول با محله 82 قرار داریم که قرار است در چند ماه آینده به استفاده داده شود و در پس من دیوارهای چهارراهی نزدیک قریه بالا را میبینید که اونجا دیوار برداشته شده و در نظر است چون یک 403 طبقه ساخته شود.
بنیاد راه های سه طبقه با هدف آسان و زودتر کردن حرکت در پایتخت 1 میلیون نفره تاجیکستان است که سال تا سال ماشین و تن بشوی زیادتر می شود. راه بسته رسیدن به مرکز دوشنبه را مشکل می کند.
هیچ گونه اسناک پیدا می بینید گاب نیستین.
خب ما رفتن با همسر مشکل می شد لیکن اگر راه ساز شود ما خرسندیم. همین راه ناز می شد با گشتن ما ساز می شد.
برای بنیاد راهی سه طبقه یکی از مجسمه های معروف تاجیکستان را به دیگر جا می کوچانند. ابو علی ابن سینای بزرگ را به دیگر جا می برند. بحث زیادی بود که ممکن است مجسمه سینا وقتی برکندن آسیب بیند، ولی معماران میگویند که هیچ صدمه‌ای به آن نمی‌رسد. ساختمان نخستین راه سه طبقه در تاجیکستان در محله معصوم به 82 تقریبا انجام یافته است. این راه را راهسازان چینی 2 سال ساختند. باید منفر شود و تمام. برای هر دو راه تقریبا 40 میلیون دلار خرج می شود و آن را بانک اروپایی تجدید و رشد اختصاص داده است. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.
در آخری هفته گذشته نمایندگان حکومت تاجیکستان و ازبکستان بار دیگر سر میز گفتگو نشستند. هیئت جانب ها را نخست وزیران هر دو کشور قاهر اسدزاده و عبدالله عارپوف رهبری کردند. دو طرف همچنین بسته سازشنامه و قراردادهایی را بررسی کردند که احتمال می‌رود در جریان سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان امضا شوند. من از همکارم عبدالله شوروف که این موضوع را پیگیری داشت جزئیات نشست را پرسیدم.
روز 24 فوریه در ولایت فرخانه مذاکرات هیئت های دو حکومت دو کشور ازبکستان و تاجیکستان به انجام رسید و مسئله اساسی که در این جلسه بررسی می شد این تقسیمات و علامت گذاری مرز بین تاجیکستان و ازبکستان بود، چون از 1300 کیلومتر مرز بین دو جمهوری هنوز هم 60 کیلومتر آن معین و علامت گذاری نشده است و وزارت امور خارجه ازبکستان پس از انجام این جلسه اطلاع داد که جانب‌ها در تقسیم و علامت گذاری مرز با سازش‌های خیلی چشمرس نائل شدند.
در ادامه من از عبدالله میپرسم که یکی از مسائل مشکل در مذاکرات سرنوشت نیروگاه فرهاد است. این اوبانبور در سالهای 50 در قلمرو تاجیکستان ساخته شده است، ولی آن را متخصصان ازبکستان مدیریت می‌کنند.
واقعا هم یکی از مسئله های بحثناک بین دو کشور این نیروگاه فرهاد است که اوبانبور آن در قلمرو تاجیکستان بنیاد شده است و یکی از مسئله های بحثناک میان دو کشور است. اما تنها مسئله مرز این یگانه مسئله نیست که در سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان باید حل شود. از جمله جانب ها نیت دارند که در مسئله فروش گاز طبیعی به تاجیکستان، در مسئله پایان بردن باج عبور و مرور قطارها از طریق ازبکستان یک سازش های چشمرس حاصل شود. از جمله یک مسئله دیگری که قرار است در جریان سفر رئیس جمهور ازبکستان در تاجیکستان تا اندازه حل شود این مسئله ویزا است، چون تاجیکستان و ازبکستان بین هم نظام ویزا دارند و بسیاری ها امیدوارند که پس از سفر رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان مسئله ویزا تا حد حل خواهد شد.
تحولات مذاکرات، آمادگی ها به سفر شوکت میرزیویف به دوشنبه و باز ده ها مطالب دیگر در برای گرم شدن همکاری ها میان دو کشور رو میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org دریافت کنید. در انتخابات شرکت کنید و یا در بیسترتان مردی همجنسگرایی رو میابید. همین از پیام یک ویدیوی ترغیباتی سربیننده در روسیه که در شبکه اجتماعی چرخ میزند. در عموم در کشور از هر راه به مردم فشار میارند تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده شرکت کنند. در انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز 18 مرد که باور میرود با پیروزی نوبتی ولادیمیر پوتین میانجامد، 8 نفر به حیث نامزدی انتخاباتی ثبت نام شدند. تایری سفر موضوع را ادامه میدهد.
Призывной возраст подняли до 60.
Кто поднял?
میلیون ها نفر این ترغیبات برانگیزنده نفرت به اقلیت های جنسی را در شبکه های اجتماعی تماشا کردند. هدف تشویق شرکت در انتخابات روسیه است. یک مرد رای نمی دهد و خود را در جهان دیگر می یابد.
Это что ещё за хрен?
Я вообще-то гей на передержке.
Кто?
Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку, тех, которых партнёр оставил. Ну, неделя осталась. Если он никого не найдёт себе в пару, тогда тебе придётся с ним быть.
Закон есть закон.
یکی از هنرپیشه‌ها سویتلانا گالکا در فیسبوک نوشت رکلامه ترغیباتی را افرادی حرفه‌ای ثبت کردند و آن را خنده آور نامید. برای همین واضح نیست ویدیو تشبثی کیست، اما الگ کاشین تحلیلگر مخالف دولت در آن دستی حکومت را می‌بیند.
به شبهه حکومت این ویدیو را فرمایش داده است. فکر نمی‌کنم که یگان نفر مستقل تشبثکاری ترغیب انتخابات به این شکل باشد. در این ویدیو یک شهروند را آشکارا به اخلاط مانند می‌کنند که باید او را لگد کوب کرده به انتخابات برید.
رئیس جمهور ولادیمیر پوتین باور دارد که در انتخابات روز 18 مارس پیروز می شود، اما شرکت مردم در رای دهی را برای مشروعیت او حیاتی می دانند، چون که سال گذشته در انتخابات دومه دولتی مردم کم شرکت کردند. از سراسر روسیه گزارش می رسد که حالا همه را به رای دهی مجبور می کنند. در یکاترینبورگ یک پروفسور دانشگاه زمینی درس به شاگردانش می گوید که باید از استادان عبرت بگیرند و بر وقت رای بدهند.
همه رای می دهند و به من زنگ می زنند رای دادند. نباید دروغ گفت، زیرا همه چیز آشکار می شود و آنها تمام ورقه ها را ثبت می کنند.
کارگزاران بانک ها از مدیرانشان نامه گرفتند که باید شرکت تمام کارمندان در انتخابات را تامین کنند، حتی اگر بیمار یا در استراحت باشند. در سند جای و وقت رای دهی هم هست و هم سبب آن که چرا کسی رای نداد. اما دعوت ها برای دست کشیدن از شرکت در انتخابات هم بود، از جمله روز 28 ژانویه. تظاهرات را الکسی نوالنی پیشوای مخالف آن برگزار کرد. خودش از حق شرکت در انتخابات محروم شده است، هرچند نوالنی قرار مقامات انتخاباتی را دارای انگیزه های سیاسی می داند. روز 15 ژانویه وبسایتش را هم بستند.
بلاگ ما را برای آن بستند که معرکه تحریم انتخابات و جلب ناظران اوج نگیرد.
این زمان تلاش ها برای دعوت مردم به انتخابات ادامه دارد، از جمله با این ترانه درباره مالیات کم و تعمیری راه ها. ترانه را تلویزیون نوا اورالسک نشان می دهد. در روسیه سوال مهم آن نیست کی پیروز می شود، بلکه آن است که چقدر مردم رای می دهند و فرد پیروز را دستگیری می کنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان دستور عمل تهیه شده است که نمود لباس ساکنان را در فصل های سال، جشن عید ها و مراسم های دیگر تنظیم میکند. طبق اطلاع رسمی این دستور عمل از سوی وزارت فرهنگ آمده و حالا به حکومت پیشنهاد گردیده است. هدف از تهیه این دستور عمل جلوگیری از فرهنگ بیگانه لباس پوشی گفته شده است. مسئولان وزارت فرهنگ به این نظرند که در صورت تصدیق شدن این دستور عمل ساکنان طبق آن عمل خواهند کرد. و تو انجام زمستانی امسال همگی 3 روز دیگر باقی مانده است. در دشت و تپه های تاجیکستان علاقه گلستی آگوش که از نزدیک شدن گرمی مژده می رساند رو زده است. بزرگان حفظ محیط زیست میگویند افزایش چیدن این نوی گل آن را به خطر نابودشوی نزدیک کرد. از این خاطر چیدن آن بدون اجازت منع گردیده و از 500 تا 5000 سومانی جریمه دارد. ولی طوری همکاران ما مشاهده کردند، امسال هم در سری راههای پرماشین کشور کودکان و نورسان پیدا می شوند که به راننده ها و رهگذران گلهای نوروزی را پیشنهاد می کنند.
گلی سیاهگوش در دامنکوههای حصار پیام از بهاری زودرس می دهد. از آن که زمستان امسال چندان سرد و طولانی نبود، گلی سیاهگوش چند روز قبلتر از سالهای گذشته سر از زمین نرم بیرون کرده است. کودکان این لحظه را طول سال منتظرند. دقیق می دانند که قبل از همه در کدام پشته ها گلی سیاهگوش سر می کشد، زیرا تجربه سالهای گذشته اشان به کار می رود. با آنکه کودکانی وادی حصار با چیدن گلهای سیاهگوش به مردم پیام بهار زودرس را میدهند، همچنین یک منبع درآمد برای چند روزی نموی گل سیاهگوش در پشته‌های قطارکوههای حصار است. روزی این کودکان از چیدن گل سیاهگوش از تل و تپه‌های خیلی دور از محل زیست ساکنان شروع می‌شود. طی کردن این راهی طولانی و چیدن گل چندان کاری سهل و آسان هم نیست. و اما چون این زحمتشان پیام رسان است و خریدار هم دارد، زحمت گلچینی را تحمل میکنند و در نهایت آن هر یک گل جمع آورده را با کاغذ بانچه و از سه دانه گل یک دسته گل دسته میسازند. یک گل دسته سه دانگی را از سه تا پنج سامانی به مردم رهگذر میفروشند. اما برای یک دسته گل را فروختن ساعت ها در هوای سرد در کنار راه منتظر میستند تا پیام بهار را با مردم رسانند.
طوری در گزارش برادیو سفی دیدیم کودکان خیلی با احتیاط گلهای سیاهگوش را چیدند تا ریشه این رستنی آسیب نبیند. اونایی که سینشون بزرگتر است میگویند با دیدن این رستنی کودکی خودشون به خاطرشون میرسد. کودکی که در آن گل سیاهگوش تنها مژده بهار بود و آن را کسی نمیفروخت. با امید فرو رسیدن بهاری تازه و آغاز زندگی نو برنامه امروز را انجام میدهیم. ما را شما میتونید در سامانه www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب جستجو کنید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شما. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با او
ندادن اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان، تقدیم از من گلبهار مرادی. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتیرش از طرفهای جنگ شهروندی سوریه دعوت کرد که آتش‌بس 30 روزه را عاجلاً در سراسر کشور تطبیق کنند. گوتیرش در مراسم افتتاحی جلسه سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت سازمان‌های خیریه برای انتقال کمک بشردوستانه و بیرون آوردن مجروحان از غوطه شرقی تحت نظر شورشگران آماده شده اند. شرح دبیر کل در حال است که روز 24 فوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه آتش‌بس عاجل یک ماه را در سوریه قبول کرد تا سازمان‌های خیریه امکان یابند که به مناطق جنگ زده داروواره فرستند و زخمی‌ها را بیرون آرند. قطعنامه در حال قبول شد که به گفته فعالان در نتیجه بمباران شدید یک هفته نه بیش از 500 نفر کشته شد. سخنگوی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر زید رعد الحسین گفت بمباران صبح 26 فوریه نیز ادامه داشت. وزارت داخلی افغانستان گفت که یک عضو پیشینی پارلمان کشور با محافظش در کابل هدف تیر قرار گرفت. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نجیب دانش گفت که رفیع الله گل افغان و محافظ او بیگاه 24 فوریه در حال کشته شدند که گروه ناشناس در منطقه خیرخانه کابل به سوی ماشین آنها تیر کشد. دانش گفت که حملگران از صحنه جنایت فرار کردند. پرونده تحت بازجویی پلیس قرار دارد. رفیع الله گل افغان نائب پیشینی رئیس پلاته بالای پارلمان و چند پیش مشاور دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بود. مسئولیت کشتار او را هیچ گروهی به دوش نگرفته است. جشن‌های اصلی نوروز سال روان در شهرهای دوشنبه، باختر و پنجکین برگزار می‌شوند. وزارت فرهنگ تاجیکستان می‌گوید که در این مراسم‌ها مهمانان از خارج کشور دعوت شده‌اند. شمسدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 26 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که جشن‌های نوروزی از برنامه‌های تئاتری شده، نمایش هنرهای مردمی و هنرنمایی آوازخوان‌ها عبارت می‌باشد.
کوری همه آماده شدند، کورو رفته ایستادند. جشن در تمام قلمرو جمهوری می شود. جشن اساسی هم در پایتخت کشور می شود، در شهر دوشنبه. باز در شهر قرغان‌تپه می شود، از را باختر. بعد در شهر پنجکین، تمام جشن های پرشکوی اوتن جمهوریوی.
Навруз яке аз ҷашнҳои бостонии мардуми Ориони Нажод ба шумор меравад ва муассисаи илм ва фарҳанги Созмони Милали Муттаҳид охири моҳи ноябри соли 2016 дархости 11 кишвар аз ҷумла Тоҷикистонро пазируфт ва Наврузро ба феҳристи мероси ғайримоддии ҷаҳонӣ ворид кард. Туркия мегӯяд, ки тамоми санадҳоро барои дархости истирдоди раҳбари шинохтаи ҷомеаи курдҳои Сурия дар ихтиёри мақомоти ҷумҳурии Чех қарор дод. Муовини нахуст вазири Туркия Бекир Боздаг гуфт, ки Солиҳ Муслим, яке аз раҳбарони пешини ҳизби Иттиҳоди демократӣ, нимаи дуюми рӯзи 26 феврал дар баробари додгоҳи Прага ҳозир мешавад. Солиҳ Муслим рӯзи 24 феврал бо дархости Анкара боздошт шуд. Ҳизби Иттиҳоди демократӣ Анкараро ба ин муттаҳам кард ки бидуни доштани тавҷиҳи қонунӣ боздошти нафареро талаб кард, ки шаҳрванди Туркия нест. Туркия баъди он дар пайи дархости истирдоди Муслим шуд, ки ӯро ба вайрон кардани ваҳдати давлат ва кишвар ва ҷиноятҳои дигар муттаҳам кард. Ҳизби Иттиҳоди демократӣ, ки Туркия онро созмони террористӣ медонад, ҳизби асосии нерӯҳои курд дар шимоли Сурия аст. Соли ҷорӣ ҳар кадом муассисаи давлатии Туркманистон аз 3 то 6 кормандашро барои ширкат дар дучархасавории умумӣ сафарбар мекунад. Ин кормандон вазифадор шудаанд, ки аз ҳисоби худ дучарха харанд. Ҳоло дар баъзе муассисаҳо қарор шудааст, ки ҳамаи кормандон дар харидани дучарха саҳм бигиранд. Дар Туркманистон корхонаи истеҳсоли дучарха вуҷуд надорад ва ҳамаи дучархаҳои воридотӣ арзиши гарон доранд, гуфт як манба аз Туркманистон. Ба иттилои ин манба, кормандони давлатӣ аз тарси аз даст додани ҷои кор иҷборан талаботи раҳбариятро иҷро мекунанд ва дучарха мехаранд. Ба кормандон гуфтанд, ки ин чорабинӣ байналмилалӣ аст ва бояд хушҳолӣ кунанд, ки дар ин чорабинӣ ширкат мекунанд, гуфт корманди як муассисаи давлатӣ аз шаҳри Ишқобод.
حرف ها رو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه ارگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه ارگ
از صبحی 26 فوریه در چهارراهی قریه بالا بنیادی استکاده یا راهی نوی سه طبقه شروع شد. طرح راهی ماشینگرد ترکیبی که پایتخت را با شهر تورسونزاده میپیوندد قرار است در دوام دو سال ساخته به استفاده داده شود. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتی پیشکش شما میکنم. در این مهلت ساکنان دوشنبه باید با شرایط نو با تحمل مناسبت کنند، چون بسته شدن قطعه خیلی مهم راه با جریان کار و حرکت ساکنان تغییر جدی وارد میکند. بنیاد استکاده نو بخشی از نقشه گین پلان یا با ساخت کلی سیمای شهر دوشنبه است که دوامی بیش از 10 سال اخیر عملی میشود. سفینه رسولوی 36 ساله ساکنی محله 82 پایتخت تاجیکستان صبح روز دوشنبه 26 فوریه میخواست به جای کارش برود، اما در کوچه نصرت الله مخصوم نشانه از نقلیات مسافربر نبود، زیرا در دو سمت این جاده راه بسته بود. خانم رسولوا وضعیتش را در صبح روز دوشنبه 26 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی چنین بیان داشت:
من خواستم که جای کار بروم، لیکن نقلیات از سحر نبود، نقلیات مسافربر. از یک طرف راه ساخته شدم، از طرف دیگر این راه هستن روی خرابولو. مجبور شدیم که با تاکسی از طرف کریم به مرکز شهر بیاییم. بسکه ما پولی که ما در دوام این دو سال با تاکسی صرف کردیم و در راه صرف کردیم، بهترش ماشین میخریدیم، کارمون انچه آسان.
وقتی به محله قریه بالا رسیدیم، واقعا راه ماشینگرد به نسبی دیوارهای تونوکگین بسته بود. ترالیبوس ها در این محله غیر مقرری گردش میکردند. ماشین های سبکرو از ماموران پلیس راهی امکان پذیر برای حرکت و گردش را میپرسیدند. هنوز هفته گذشته مقامات دوشنبه در سامانه رسمی خود خبر داده بود که به دلیل تجدید راه ماشینگرد از مجمعه ابو علی سینا تا دروازه غربی دوشنبه حرکت واسطه های نقلیاتی توسط محله موسوم به مهرآباد یا کلیلین و سپس طریق راهی پس باغ حیوانات راه اندازی می شود. سعید قربانو متخصص راهسازی دوشنبه که در محله قریه بالا به نصب دیوارهای تونوکگین مشغول بودند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این چورسو برای 2 سال مسدود می شود. جناب قربانو افزود این راه به خاطر آبادانی با سازی می شود و امیدواری کرد که تا 2 سال دیگر این چورسو زیبا تکمیل می شود. و گفت
این راه از همین روز بسته می شود برای نقلیات هایی که مسافر کشند، مخصوص راه جدا کرده شده است، آنها گردگردان می روند. همه چی این برای بهبودی خلق پیشنهاد کرده شده، این راه 3 طبقه مدتی 2 سال ساختمانش دوام دارد.
این در حالی است که ساختمان نخستین راه 3 طبقه در تاجیکستان در محله مفصوم به میکره رایون 82 شهر دوشنبه تقریبا انجام یافته است. امروز موفق شدیم که بالای این چورسو برآمده مرحله نهایی آن را مشاهده کنیم. این راه نیز تقریبا مدت 2 سال از سوی راهسازان چینی بنیاد شد و حالا تنها مرحله منفر سازی آن باقی مانده است. ارزش بنیاد 2 چورسوی 3 طبقه در شهر دوشنبه 38 میلیون دلار می باشد که 35 میلیون آن قرض بانک اروپایی تجدید و رشد و 3 میلیون دیگر کمک فنی همین بانک است. در چهارچوب بازسازی جاده ماشینگرد با مکان دیگر انتقال دادن مجموعه ابو علی ابن سینا نیز در نظر است. به اطلاع مقامات شهر دوشنبه، مجسمه این متفکر قرن 10 و 11 که فعلا در چهارراه‌های قریه بالا قامت افراخته است، به نزدیکی بنای نوی دانشگاه طبی تاجیکستان کوچانیده می شود. این مجسمه سال 1980 با افتخار هزار سالگی سینا در شهر دوشنبه گذاشته شده بود. شادمانی تیم رادیوی آزادی دوشنبه.
جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم مکن خواستا دل شکستا آبی بستا
دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
المپیادای زمستانه در کره جنوبی خاتمه یافت. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو در آلمان از جایزه ها بی‌نصیب ماندند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. بازی‌های 23 زمستانه المپیک در شهر پیونچخان کره جنوبی با شرکت ورزشکاران بیش از 90 کشور آید به 7 نمود طول 16 روز ادامه کرد. 25 فوریه به پایان رسید. منتخب نروژیا که همگی 39 مدال از آن جمله 14 نشانی طلا گرفت، در حساب عمومی دسته مقام اول را صاحب گشت. آلمان با کسب 31 مدال من جمله 14 نشان طلا مقام دوم را از آن خود کرد. کانادا با کسب 29 مدال در جای سوم، ایالات متحده آمریکا با کسب 23 مدال در جای چهارم و هلند با کسب 20 مدال در جای پنجم قرار گرفتند. از بین کشورهای سابق شوروی ورزشکاران روسیه با کسب 17 مدال جای 13، بلاروس با کسب 3 مدال جای 15، اوکراین با 1 مدال طلا جای 22، لاتوی و قزاقستان با 1 مدال برنجی جای 28 را اشغال کردند. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو با نام تاسکلاه بزرگ که از 23 تا 25 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان با شرکت 440 گوشتگیر از 65 کشور برگزار شد، از مدال ها به نصیب ماندند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر شامل بود. از بین آنها تنها کامران شاهی استاپیریان نتیجه خوبتر نشان داد. وی در وزن زیر 90 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از مولدو، هلند و روسیه به نیم فینال برآمد، ولی او در دور نیمه نهایی از قهرمان بازی های المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو ماشو باکر از ژاپن شکست خورد. سپس پهلوان تاجیک قوازمایی را برای جای سوم با گوشتگیر مغول التان بگانا گانتولگا باخت. همین طریق کامران شاهی استاپیریان مقام پنجم را از آن خود کرد. وی به رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم با بازی های المپی که سال 2020 در ژاپن برگزار میگردد لیسانس را خط گیرم در آنجا و دولت حساب سال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
ولی پنج گوشتگیری دیگری تاجیک، بهروز خواجه‌زاده، اسدالله طاهیروف، جهانگیر مجیدوف، کرامت الله حکیموف و تیمور رحیموف در مسابقات بین المللی در آلمان در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال‌ها محروم شدند.